اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا.
شنونده های گرامی سلام، و برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدین که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم جیلا سمعی ترتیب شده است. نخست توجه شما را جلب می دارم به مشروع اخبار از همکارم.
با عرض سلام، سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گفت که مذاکرات صلح با اوکراین ادامه خواهد یافت و در عین حال هشدار داد که خطر واقعی جنگ جهانی سوم وجود دارد. اما وی در گفتگو با خبرگزاری های روسی گفت که به مذاکره با تیمی که توسط رئیس جمهور اوکراین فرستاده شده است ادامه می دهند و این تماس ها ادامه خواهد داشت. در این حال لاواروف زلنسکی را به تظاهر به مذاکره متهم کرده گفت که او هنرپیشه خوب است. لاواروف به خبرگزاری اینترفاکس گفت که خطر جدی است، واقعی است، نمی توان آن را دست کم گرفت. او درباره درگیری های جاری در اوکراین گفت که مطمئن است که همه چیز با امضای یک توافق به پایان خواهد رسید. اما چارچوکات این توافق بر اساس وضعیت جنگی که در لحظه تحقق این توافق رخ داده است مشخص خواهد شد. این در حالی است که روسیه روز دوشنبه یک سلسله حملات را علیه تأسیسات خطوط راه آهن و سوخت در اوکراین دور از خط مقدم حمله جدید در شرق مسکو در تلاش برای خونسا کردن تلاش های اوکراین برای تأمین تجهیزات برای نبرد انجام داد. دفتر سارنوالی عمومی اوکراین اعلام کرد که در حملات راکتی روسیه به ایستگاه های راه آهن در منطقه ونیتسیا در مرکز اوکراین دست کم 5 نفر کشته و 18 نفر زخمی شدند. رئیس راه آهن اوکراین میگوید 5 ایستگاه در مرکز و غرب این کشور در عرض یک ساعت مورد حمله قرار گرفت. در همین حال ایالات متحده برای ارسال تسهیلات بیشتر به اوکراین اقدام کرده گفت که کمک متحدان غربی در جنگ دو ماهه تفاوت ایجاد میکند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده یک روز پس از سفر او و وزیر دفاع امریکا به کیف برای دیدار با رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی گفت که روسیه در حال شکست است. او اعلام کرد که اوکراین در حال موفقیت است. بلینکن گفت که واشنگتن فروش 165 میلیون دلاری مهمات غیر امریکایی را برای اوکراین تایید کرد و همچنین از تامین مالی بیش از 300 میلیون دلار برای خرید تجهیزات بیشتر خبر داد. با چند خبر دیگر در ارتباط با اوکراین اخبار را ادامه میدیم. روسیه روز دوشنبه کیف را متهم کرد که با وجود اعلام آتش بس از خروج غیر نظامیانه که با سربازان اوکراینی در فابریکه فولاد آزوفستال ماریپول گرفتار ماندن از این ساحه معاصره شده جلوگیری میکند. وزارت دفاع روسیه گفته بود که اجازه تخلیه غیر نظامیان از فابریکه گسترده فولاد ماریپول را میدهد. اما اردوی روسیه عصر دوشنبه اعلام کرد که هیچ کس از این دهلیز بشردوستانه پیشنهادی استفاده نکرده است. در بیانیه‌ای که دولت اوکراین را به بی‌تفاوتی نسبت به شهروندانش متهم کرد آمده است که مقامات کیف بار دیگر با بدبینی این عملیات بشردوستانه را تضعیف کردند. وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه گفت که در اطراف این فابریکه آتش بسی یک طرفه اعلام کرده است تا غیر نظامیان که به آنجا پناه بردن از آن بیرون شوند. در این فابریکه نیروهای اوکراینی نیز حضور دارند که با وجود ضرب لجل های روسیه برای تسلیم شدن تا کنون سلاحشان را به زمین نگذاشته و از این فابریکه بیرون نشدند. در این بیانیه آمده است که غیر نظامیان، زنان، کودکان و کارکنان آزوفستال به هر جهتی که انتخاب کنند برده خواهند شد. اما اوکراین با این موضوع مخالف است و میگوید مسکو با درخواست آنها برای تخلیه سربازان و غیر نظامیان مجروح موافقت نکرده است. در خبر دیگر وزیر خارجه امریکا تایید کرد که دیپلمات‌های امریکایی که در آغاز تهاجم روسیه از اوکراین خارج شده بودند به تدریج به کیف باز خواهند گشت. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بریجت برینک افسر خدمات خارجی را به عنوان سفیر بعدی ایالات متحده در اوکراین معرفی کرد. از زمانی که روسیه نیروهای خود را از منطقه خارج کرد چندین کشور اروپایی نیز سفارت‌های خود را در کیف بازگشایی کردند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک محکمه ترکیه روز دوشنبه عثمان کاولا فعال مدنی و مدافع حقوق بشر را در قضیه دست داشتن در دسیسه کودتا و حبس ابد محکوم کرد. آقای کاولا از 4 سال به این سو بدون حکم محکمه در حبس به سر می برد. هیئت متشکل از 3 قاضی همچنان 7 نفر دیگر را به اتهام کمک با دسیسه هایی به منظور سقوط حکومت ترکیه و 18 سال زندان مجازات کرد. این فیصله بدون تردید از سوی متحدین ترکیه در ناتو محکوم خواهد شد. این در حالی است که سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر این فیصله محکمه ترکیه را تقبیح کردند. وکیل مدافع آقای کاولا گفت که فوراً استیناف طلب خواهد شد. کاولا برای بار نخست در سال 2013 به اتهام تمویل موجی از مظاهرات و سپس در سال 2016 به خاطر دست داشتن در کودتای ناکام خونین متهم شد. در حالی که در این میان یک بار آزاد شد اما بعداً به ارتکاب هر دو جرم متهم گردید. او تاجر و فیلسوف است که یک بخش از ثروتش را برای ترویج فرهنگ ترکیه و پروژه های مصرف می کرد که هدف آن آشتی ترکیه با دشمن اصلی آن ارمنستان بود. فرماندهان اردوی نایجیر و بورکینافاسو روز دوشنبه گفتند که در عملیات مشترک 3 هفته‌ای نایجیر و بورکینافاسو در منطقه مرزی آنها حدود 100 تروریست کشته شدند. آنها در گزارش گفتند که عملیات تانالیسه بین 2 تا 25 اپریل با پشتیبانی تیره‌های نظارتی و جنگی انجام شد. در این عملیات حداقل 40 نفر دستگیر شده، پایگاه‌های جهادی ها تخریب و تجهیزاتشان ضبط شد. اردوی نایجیر و بورکینافاسو بدون ذکر ملیت گفتند که 2 سرباز کشته و 2 سرباز دیگر زخمی شده است. و ایلان ماسک روز دوشنبه با شرکت تویتر روی خرید تمام سهام آن به ارزش 44 میلیارد دلار به توافق رسید که این باعث خواهد شد تا کنترل این شبکه اجتماعی در دست ثروتمندترین فرد جهان قرار گیرد. معامله روز دوشنبه به وضعیت تویتر به عنوان یک شرکت سهامی که در سال 2013 وارد بازار اسهام شد پایان خواهد داد. ماسک در بیانیه‌ای که پس از این توافق منتشر کرد گفت آزادی بیان بستری یک دموکراسی کارآمد است و تویتر میدان دیجیتال شهر به شمار می رود که در آن موضوعات حیاتی برای آینده بشریت به بحث گذاشته می شود. گزارش خبرگزاری رویترز حاکی است که ارزش سهام تویتر پس از اعلام خبر خرید آن از سوی ایلان ماسک بیش از 6% جهش کرد. هفته گذشته 18 عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا از هیئت مدیره توییتر خواستند تمام مکاتبات و اسناد مالی مربوط به پیشنهاد ایلان ماسک برای خرید این شرکت را با دقت نگهداری کنند، چون این درخواست ممکن است مقدمه چینی برای تحقیق دستگاه قانونگذاری آمریکا در مورد این معامله باشد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های گرامی، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. شماری از آنان که در ولایت هرات به مواد مخدر معتاد هستند میگویند که عامل اصلی اعتیاد آنها شوهرانشان هستند که معتاد به مواد مخدر بودند. این زنان که سالهاست مواد مخدر مصرف میکنند میگویند که بعد از اعتیاد اکنون شبها و روزهای دشواری را روی قبرستانی ها و جاده های شهر هرات سپری می کنند. عارف قتادی از هرات گزارش می دهد.
شوهران معتاد عامل اصلی اعتیاد زنان به مواد مخدر. وقتی به مراکز تجمع معتادین در هرات سر بزنید، با زنان معتاد سر می خورید که اکثریتشان از این قصه دارند که شوهرانشان آنان را به دام مواد مخدر انداخته است. انیتا نام دارد و 4 سال است که مواد مخدر مصرف می کند. شوهرش را به دام این مواد انداخته و اکنون با شوهر و 4 فرزند در این قبرستانی ها شب و روزش را سپری می کند. سن و سالش خیلی زیاد نیست، اما غم روزگار و دشواری هایی که ناشی از مواد مخدر کشیده او را پیر ساخته است.
از ده دفعه از او مثلا رد کردم، باز مجبور شد اشت جبری گفت بگیر بکش. مجبور شدم که اگر تو نکشی شاید از پیش می بری دگه شواری بگیری، مجبوری که خودی می بکشی. اگر نکشی من طور میکشم چکار میکنم؟ من سیاسری بدم واسه تفلاخ و 3 تا 4 تا تفل دارم، مجبور بدم که ای کار انجام بدم.
سنان سیادی در اینجا هستند که سرنوشت مشابه چون انیتا را دارند. معرفشان این است که شوهرانشان این سرنوشت را برایشان رقم زده است. هر کدام آنان پس از آن که به ایتیاد روی آوردند از دشواری های پس و ایتیاد سخن می زنند.
مره ملکت بزی روز بنداختند خودی برای خیلی زندگه خوشیش دایه. بچه های دارم 100 تا بیران، نمیگه که ما مادر دارم، نمیگه که ما اپیش مجاده مشو میرم خونه پیر خو.
در ولایت هرات 5000 زن معتاد به مواد مخدر وجود دارد که بیشتر این زنان پول مواد مخدرشان را با گدایی به دست می آورند.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
یک نهاد مدنی به نام دیدبان حقوق بشر افغانستان خواستار توقف بازداشت‌های خودسرانه و کشتارهای فراقانونی در افغانستان گردیده است. این نهاد که متشکل از وکلای مدافع و حقوقدان هاست میگوید با آنکه آمار دقیق از بازداشت شدگان در افغانستان وجود ندارد، اما به اساس معلومات منابع محلی هزاران زندانی به شمول زنان در قید طالبان به سر میبرند. در صورتی که بازداشت‌های خودسرانه و کشتارهای فراقانونی ادامه یابد، آیا گزینه‌های دیگری در برابر نهادهای حقوق بشری و محکمه بین‌المللی جنایات وجود دارد؟ در این مورد توجه نمایید به مصاحبه‌ای که با پروفسور اسحاق اطمر از انستیتوت ICD برلین انجام دادم.
جناب آقای اطمر، نظراتی وجود دارد که گویا حملات انتقام جویانه طالبا بر نظامیان و کارمندان حکومت پیشین عمدی بوده و طالبا به خاطر کسب کمک‌های مالی و حمایت کشورهای غربی در مورد عفو عمومی نظامیان و کارمندان حکومت پیشین حرف راست نگفتند و تظاهر کردند که گویا این گروه تغییر کرده. استدلال شما چیست در این قسمت؟
طالبا با نشر اعلامی عفو عمومی اینا ذهنیت بر مردم می دادن که گویا تمام مقامات بلند رتبه سابق از انتقام گیری محافظتن و هیچ نوع تهدیدی در مورد از اونا موجود نیست. اما در رسانه ها و مخصوصا رسانه های مجازی یک تعداد افراد و اشخاص نشان داده شدن که اینا از طرف مقامات طالبا و یا هم مقامات محلی طالبا دستگیر و مجازات میشن. اخیراً احصائیه‌ای که از طرف ملل متحد نشر شد و تازگی نشان میده ای آمار از 1200 نفر الی 1300 نفر نشان میده، و چون به باور ما که آمار بسیار امکان داره که بیشتر از این باشه، ورزی که اما امکانات جمع‌بندی تمام ارقام در شرایط فعلی تا اندازه مشکل است و باور میست که طالبا برنامه که اینا به تعداد عمل هم نکردن و امروز وقتی که میبینیم تغییر هم نکردن، یعنی تمام عملکردهایی که در سالهای 1990 داشتن اینا.
برای تحقیق قضایای نقض حقوق بشر و نتیجه گیری چی رابطه میتونه که بین نهادهای حقوق بشری و محکمه بین المللی جنایات وجود داشته باشم؟
شما میفهمید که محکمه بین المللی جنایات هم زیر نظر قدرت‌های بزرگ است. اما اگر واقعیت امر دیده شود، امروز جنایاتی که در افغانستان ادامه دارد و مخصوصا در اواخر قابل بازپرس است و حتی شما دیدید که یک قوم، یک ملیت هدف قرار داده می شود و این خودش نشان می دهد که برمارزی که مردم عام از این حالت رنج می برند، یک قوم خاص هم هدف قرار می گیره و خود از این یک نوع نسل کشی هم نشان می دهد. اگر مؤسسات بین‌المللی به این توجه نکنند، ما فکر میکنم که این آمار افزایش می‌یابد و تعدادی از این قربانی‌ها روز به روز بیشتر خواهد شد.
طبق بررسی های محکمه بین المللی جرائم، خرابترین جنایت از لحاظ وخامت و میزان و گستردگی از سوی گروه به نام داعش خراسان و یا همچنان طالبا انجام شده. چی انگیزه سبب میشه که یک محکمه بین المللی جنایات انجام شده را در یک کشور بررسی بکنه و این محکمه از لحاظ تصمیم گیری خود چقدر صلاحیت دارم؟
ایتو باور دارم که امروز جنایت جنگی در سراسر جهان است. ما این محکمه را بسیار ضعیف می‌بینم. شما جنایاتی که در شرق میانه صورت گرفت در طی 15 سال گذشته، جنایاتی که امروز در اوکراین صورت می‌گیره و همچنین جنایاتی که در افغانستان صورت می‌گیره، اگر قدرت‌های بزرگ و جامعه جهانی حمایت بکنه و نگذاره که به اصطلاح جنگ سالارا یا امو منابع که اینا جنگ رو پیش میبرن اونا رو به محکمه بکشانه، تکرار چنین واقعی ممکن است که توقف بکنه. در غیر از اون، وقتی که جرایم جنگی در شرق میانه پیگیری نشد، در اوکراین پیگیری نشد، یقیناً که در افغانستان هم پیگیری نمیشه، بلکه مربوط به مو وجدان بشری جامعه جهانیست که چقدر اینا میتانند که این قضایه ها را پیگیری بکنند و مجرمی را به دادگاه ها بکشند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
یک هفته بعد از حملات هوایی و راکتی نظامیان پاکستانی بر بخش‌های از ولایت خوست و کنر، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان گفته است که به خاطر مصالح ملی این حملات را تحمل کرده است. برای بحث در این مورد همکار ما لیلا حبیب عظیمی مصاحبه با طارق فرهادی، تحلیلگر و آگاه مسائل اقتصادی و منطقه‌ای مستقل در ژنو انجام داده است که با هم یک جا با آن گوش می‌دهیم.
مناسبات پاکستان با غرب به ویژه ایالات متحده را چگونه بررسی میکنه؟
وقتی عمران خان مناسبات پاکستان با غرب کمی و مخصوصا با امریکا یکمی تیره شد، عمران خان به دیدن دونالد ترامپ آمده بود و اما از وقتی که رئیس جمهور بایدن سر قدرت رسید، حتی وزیر خارجهش هم به دیدن عمران خان نرفت. در خود امریکا هم بسیار واقعات شده برای سال گذشته از کووید و ایگپا که اینا بسیار امریکایی هم وقت نداشتن که به هر نقطه برسن و به هر صورت امریکایی ها فیلن از این منطقه استراتژیک پاکستان و افغانستان یک رقم دور هستن. بعد از خروج از افغانستان در آگست 2021 امریکا میخواهد که به چیزای دیگر مصروف شود و ایره تقریبا امریکا قبول کرد که از این منطقه خارج شده، پس پاکستان اهمیت خود کمی از دست داده بود برشان و امریکا خواست که در یک اجلاس دیگه به نام کواد، کشورهای چارگانه هند و امریکا و ژاپن و استرالیا، در اونجا زیادتر توجه خود معطوف بسازه و چون که هند رقیب پاکستان است، در حقیقت امریکا به اون طرف معطوف شد. او هم چندان نتیجه خوب نداد، چرا که در وقت جنگ اوکراین هند طرفداری اوکراین چندان نکرد و خود بی‌طرفی کرد که حتی وزیر خارجه امریکا امکان داره که به هند سفر کنه، باز اینا را جلب توجه کنه. اما پاکستان در بین یک رقم دور ماند و عمران خان هم بعض وقت چیزهای گفت که بدد امریکا و اتفاقا یک سفر پروگرام شده داشت 24 فروری که در روزی که روسیه در اوکراین تجاوز کرد عمران خان در ماسکو رسید و پوتین که همی عمران خان تقریبا پالو در پالو هم رای ششتو یک استقبال خاص کرد. این بر عمران خان از امر رسان به خاطر که در خود حزب عمران خان و همکارانی که داشت آدمای هستن در پارلمان چون از پارلمان آمده بودن که اونا در امریکا بزنس دارن و صادرات دارن و فراموش نکنیم که پاکستان سالانه 6 میلیارد دلار امریکا صادرات داره، صادرات نساجی و دستپاک و دستمال و یپا و ای در خود پاکستان اشتغال و جاب و کار ایجاد و در پی از این بزنسمنای هستن که با امریکا ارتباط زیاد دارن. در امریکا 500 هزار پاکستانی زندگی میکنن. لابی پیدا شد در حقیقت که اینا خوش نبودن از این حرکات عمران خان که میخواید که با امریکا در تنش باشد و 17 نفر از حزب خود عمران خان ایلاش کردن، از حزبش برآمدن و همون شد که با حزبش در حقیقت در پارلمان چوکی زیاد داشت، 17 چوکی رو که باخت و همون شد که این احزاب دیگر با هم دیگر یک جای شدن، مسلمیگ و پاسپورتی و مولانا فضل الرحمن که اونا تانستن که با 172 رای در حقیقت عمران خان متش برکنار شود. در عقب اردوی پاکستان هم خواستار روابط بسیار مسالمت آمیز با امریکا است. ایر عمران خان تقریبا این روابط خراب کرد.
بله خب حالا اگر روی رابطه پاکستان با افغانستان و با طالبان صحبت بکنیم، طالبان اکنون چی نوع سازش با پاکستان دارن؟ رفتن عمران خان از کرسی چی پیامدهای را برای حکومت طالبان داشت و با تغییر حکومت در پاکستان تحولاتی را که برای پاکستان و کشور همسایه‌اش افغانستان در حالی که طالبان تسلط دارن چطور پیش بینی میکنید؟
خب شما ببینید که قریشی وزیر خارجه پاکستان به کابل سفر کرده بود، فیض حمید در 3 سپتامبر آمد در ساختن کابینه طالبان نظریات خود داده بود، موید یوسف مشاور امنیت ملی عمران خان به کابل سفر کرده بود، دو کنفرانس اسلامی عمران خان و اینا ساختن برای اینکه طالبان قابل قبول بسازن به کشورهای اسلامی و هم ناکام شده بود. اما از وقتی که حکومت تازه آمده هیچ کدام مقام بالای پاکستانی به افغانستان سفر نکردند و این نشان میده که این حکومت نو نمیخواهد که به خاطر طالبان رابط خود امرای خرد گیره بسازند. اونجا احنا افغانی شهر که مشاور وزارت خارجه است در اقتصد فقط هم گفته که ما میخواهیم که وضع در منطقه خوب باشه، اما به طالبان کدام اشتخاص نشان نداده، در حالی که شاه محمود قریشی وزیر خارجه سابقه و خود عمران خان در یک مجلس کشورهای اسلامی گفت که در بعضی مناطق پاکستان هم است که دخترها را فامیلاشان مکتب روان نمی کنند، پس ما این را باید بپذیریم، چیزایی که طالبان در افغانستان می کنند. بسیار حرفای عجیب زده و او اتموسفیر دیگر نیست در پاکستان نسبت به افغانستان. با این حکومت نو روابط هر دست با افغانستان را مقام بالای پاکستانی با مقام افغانی دیدار نکرده و برمیگرده روابط پاکستان با افغانستان به اردوی پاکستان و آیسای که اونا آیسای حتما در حالی که ما شما حرف میزنیم کوشش میکنه که باز هم مسئله TTP را حل کنه و اردو با پرواز جت و تیاره و اینا فشار میاره و حکومت پاکستان فعلا مسلوخ افغانستان هیچ نیست در حقیقت اردو و آیفر.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
و آخرین گزارش این بخش حاکی است که جنگ اوکراین وارد سومین ماه خود گردیده و به نظر می رسد که این جنگ به زودی پایان نخواهد یافت. اکنون بعضی امریکاییان تصمیم گرفتند تا برای دفاع از اوکراین با آن کشور بروند. نینا ویشنیوا در مورد گزارش دارد که از همکار ما میرویس رحمانی می شنوید.
اندریو بنت نجار است. او اوقات فراغتش را صرف آمادگی برای رفتن به اوکراین می کند.
پرزیدنت زلنسکی از ان امیزینگ لیدر.
رئیس جمهور زلنسکی یک رهبر شگفت‌انگیز است. او یک رهبر با وفا و الهام بخش است. او شجاع‌ترین مرد روی زمین است.
قرار است بنت تا چند روز دیگر امریکا را به قصد پولند ترک کند. او از پولند به اوکراین خواهد رفت و اوکراینی ها را در دفاع کشورشان در مقابل تهاجم روسیه کمک خواهد کرد.
قرار است هفته آینده کلاه نظامیم را دریافت کنم. واسکت زرهیم را دریافت کرده ام.
بنت هرگز به اوکراین نرفته، اما او مصمم است تا اوکراینی ها را در جنگ حفظ آزادیشان کمک رساند. قرار است او به واحد بین المللی نیروهای دفاعی اوکراین بپیوندد. او تنها نیست. مانند بنت، هزاران خارجی دیگر نیز به خاطر جنگیدن در کنار اوکراینی ها به اوکراین رفتند. بر اساس آمار که از سوی مقام‌های اوکراینی ارائه شده، بیش از 20 هزار خارجی تا اکنون به واحد بین المللی نیروهای دفاعی اوکراین پیوسته است. تا اکنون از بیش از 6 هزار درخواست شهروندان امریکا به خاطر پیوستن به این واحد، اوکراین تنها حدود 100 درخواست را منظور کرده است. انتونی کاپون یک کارشناس بخش فناوری معلومات است و به اعضای واحد بین المللی نیروهای دفاعی اوکراین کمک های مالی فراهم می کند.
برای بسیاری افراد که می خواستند با واحد بین المللی نیروهای دفاعی اوکراین بپیوندند، اما نظر به نداشتن امکانات مالی خرید تکت یا نداشتن هزینه حمل و نقل، ویزا، پاسپورت و تجهیزات نظامی این کار را نمی توانستند، من خواستم کاری بکنم و به آنان کمک کنم.
کپون همراه با یک تیم 10 نفری در پولند مستقر است و آنان رضاکاران را در بخش تهیه اسناد و مسائل لوجستیکی کمک می کنند. او افزود که بر رضاکاران پول پرداخت نمی شود، بلکه حمایت مالی در بخش خریداری مهمات و هزینه حمل و نقل فراهم می شود. کپون یک وبسایت مشخص را برای بررسی سوابق رضاکاران خارجی که خواستار جنگیدن در اوکراینند برا انداخته است. او همچنان اصول اطمینان می کند که در میان رضاکاران سربازان برحال کشورهای خارجی حضور نداشته باشند. او تا اکنون از شهروندان 36 کشور جهان برای پیوستن به جنگ اوکراین درخواست دریافت کرده است. در میان درخواست کنندگان، بر علاوه شهروندان امریکا و کشورهای اروپایی، شهروندان کولومبیا، چیلی، کره جنوبی، مراکش و زیلاند جدید هم حضور دارند. هرچند دولت امریکا از شهروندان این کشور خواسته که به اوکراین سفر نکنند، اما این موضوع مانع رفتن بنت به اوکراین نخواهد شد.
رک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره 11 دنبال کنید.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575 اعشاریه 0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.